أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در میان امامزادگانی که ما در همه دنیا داریم، در ایران و جاهای دیگر، امامزاده‌ای که سه جهت در او کامل باشد، سه جهت در او مسلم باشد، شاید کمتر داشته باشیم، رقمش زیاد نباشد. یک، انتصابش به صورت مسلم به امام، اینی که به تعبیر دیگه امروزیش شجرنامه داشته باشد، مسلم باشد که به امام میرسه. دوم، تأیید و مدح و ثنای ائمه و ستایش ائمه از او، تعریف کردن ائمه از او، اینی که امام او رو تأیید کرده باشه. قدحی، ذمی، خدای ناکرده بفرمایید تندی از امام علیه او صادر نشده باشه، که این هم در بعضی نقلها هست که حالا اشاره خواهم کرد. سوم، مسئله قبر و محل دفن او هم مسلم باشه. امامزاده ای که این سه جهت در او باشد، هم انتصابش به امام مسلم باشه، هم امام او رو مدح کرده باشه، هم محل قبرش مسلم باشه. ما داریم در میان امامزادگان شخصیت‌های بزرگواری که قبرشون مسلم نیست، مثل علی ابن جعفر که سه جا قبر به او منصوب است، هم در قم، هم در سمنان، هم در عریض مدینه. داریم شخصیت‌های بزرگواری که گاهی انتصابشون به امام و شجرنامه قطعی نیست، گاهی قدحی یا ذمی از امام درباره او در میان منابع رسیده است. اما سید بزرگوار، یادگار امام مجتبی، سید عبدالعظیم حسنی، این هر سه جهت درش کامله. هم انتصابش به امام مجتبی با پنج واسطه، بزرگانی مثل شیخ طوسی، نجاشی نوشتند، صاحب ابن عباد کتاب مستقل نوشته، سالهای زیادی این انتصاب معروف مشهور، نزد خودش وقتی بدنش رو غسل میدادند در جیبش ورقی یافتند که این انتصاب با پنج واسطه به امام حسن مجتبی نوشته شده. دوم، مدح امام. ایشون بعضی گفتن با سه امام هم عصر بوده، بعضی دو امام، اما اونی که مسلم است امام جواد و امام هادی رو درک کرده. امام هادی از او تعریف کرده، کان مرضی، یا یعنی مورد رضایتی، تعریف به کان ولینا، انت ولینا حقا، تعابیر متعددی که ائمه درباره او به کار بردند. اینم جهت دوم. و جهت سوم، مسئله دفن و قبرش که در اینجا همه بزرگان نوشتن. این سه جهت که در مورد مثلا شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها هم همینطوره، بعضی امامزادهای دیگه هم همینطوره، تعابیری که امام معصوم در مورد این شخصیت به کار برده، خود مصاحبتش با امام، خود عرضه دینش بر امام، خود تأیید امام از دین و مرام او، تعبیر مرضی بودن، ولی بودن، اینها نشان دهنده شخصیت بزرگوار سید عبدالعظیم حسنی است. اجازه میخوام یک مطلب رو خدمت شما عرض کنم و یه مقداری راجع به این اخلاقی و قرآنی بحث کنیم، و اون مطلب ویژگی در سید عبدالعظیم حسنی است که امام هادی علیه السلام فرموده، و به تعبیر بعضی از ارباب رجال و مورخین و نویسندگان نوشتن اگر هیچ تعریف و هیچ مدحی درباره این شخصیت بزرگوار نبود جز همینی که الان خواهم گفت، کافی بود که ما به جلالت و عظمت مقامش پی ببریم. اون تعبیر چیه؟ وقتی آمد خدمت امام هادی، دینشو بر امام هادی عرضه کرد، اعتقاداتشو بر امام هادی بیان کرد، امام هادی فرمودن ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات دنیا و الاخره. سید عبدالعظیم، خدا تو رو ثابت قدم بداره هم در دنیا و هم در آخرت. دینت دین ثابت باشه، استوار باشه. دینداری یک بحثه، قوت در دینداری بحث دیگه. دین داشتن یک بحثه، ثبات قدم در دینداری بحث دیگه. خیلی ها دین دارن ولی ثابت قدم در دین نیستن. خیلی ها دین دارن اما دینشون فصلیه، دینشون آریهیه، دینشون منطقهیه. دهه عاشورا دین داره، بعد عاشورا تمام میشه. این ور مرد حجاب داره، اون ور مرد تمام میشه. تو مجلس عزا خوب گریه میکنه، خوب سینه میزنه، ولی همین آدم توی جشن و شادی عروسی مجلس مختلط و حرام شرکت میکنه. این دینداری فایده ای نداره. متدین و دیندار باید دین تو همه زوایای زندگیش باشه. من این جمله رو بارها گفتم، دین مثل اطلاعات ریاضی نیست، مثل اطلاعات فیزیک و شیمی و فلسفه نیست. شما اطلاعات ریاضی رو جایی نیاز داری که بخوای یه مسئله حل کنی، همه جا بهش نیاز نداری. یه بایگانی تو ذهن شما، سر جلسه امتحان میاریش، ازش استفاده میکنی. ولی دین اینطور نیست که بگی تو حرم امام رضا هست اما لب دریا نیست، بگی این ور مرز هست ولی هواپیما از رو مرز رفت، اون ور دیگه حجاب بردارم، اون ور نیست. دین تو تمام زوایای زندگی انسان باید باشه. روایت داریم العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. یه دورانی میرسد بنده صبح از خونه مؤمن میاد بیرون، شب کافر برمیگرد، یه روز ایمانشو از دست میده. روایات داریم بعضی ها دینشون دین آریهیست، قرضیست، تا تو یک شرایط سختی قرار میگیرن دینشون از دست میدن. چرا حدیث داریم این دعا رو زیاد بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ثبت دینداری مهم است، مهمتر از دینداری استواری بر دین است. خیلی ها با یه شکنجه، با یه مصیبت، با یه حادثه خودشونو میبازن. شما ببینید تو قرآن کریم چه ثابت قدمایی رو خدا نام برده. آسیه همسر فرعون شکنجه میشد، سختی میدید، درد میکشید، اما فریاد میزد رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدا شکنجه رو تحمل میکنم اما بهشت بهم بده. این ثابت قدمه، با شکنجه عقب نمیکشه. جوانای اصحاب کهف تو غار بودن، غذا نداشتن، آب نداشتن، امکانات نداشتن، فراش و محل استراحت نداشتن، اما قرآن میفرماید انهم فتیتون آمنو به ربهم، ثبات قدم داشتن، ایمان به خدا داشتن. اینطور نیست که انسان تا وضعش خوبه، تا شرایطش عادیست، با دین و با خدا باشه. نه، یه وقت فقر میاد، یه وقت داغ میاد، یه وقت گرفتاری میاد، یه وقت شکنجه میاد، یه وقت شرایط گناه برای انسان سهل میشه. عزیزان این خیلی مهم است. آقای هر چقدر زمینه گناه بیشتر باشه دینداری مشکل تره. ما 20 سال پیش 30 سال پیش که اینقدر زمینه گناه نداشتیم. امروز با یه موبایل ببین شما افراد برای هم چی میفرستن، تو سی دی ها ببین برای هم چی ارسال میکنن، تو ماهواره ببین پای چه مسائلی مینشینن. برادر من، خواهر من، اگر قرآن کریم میفرماید چشمتو از حرام فرو ببند، یه مصداق این حرام این سیدی های حرامه، این فیلم های حرامه، این صحنه های حرامه. اگه میفرماید زبانتو کنترل کن، یه مصداق کنترل این است که شما پشت سر افراد نیای شایع سازی کنی، آبروی افراد رو ببری. این خیلی مهم است. امروز زمینه های گناه تو جامعه زیاد شده. امروز کنترل جوان ها مخصوصا در دوران بحران، که من فاصله بین بلوغ تا ازدواج رو اسمشو میذارم دوران بحران، مشکلترین دوران ساماندهی یک جوان و نوجوان، فاصله بلوغ تا ازدواج تقریبا حالا مثلا بین 13 14 تا 23 24 اون زمانی که ازدواج این 7 8 10 سال کنترل جوان ها واقعا مشکل با این شرایط. چطور می شود این جوان رو حفظ کرد؟ این همان است ثبات در دینداری، استواری در دین. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. یه وقتی کسی آمد خدمت آقا امام صادق، امام صادق علیه السلام از او احوال یکی از اصحابش رو پرسید، فرمود فلانی چطور وضعش؟ عرض کرد آقا وضعش خوب نیست، گرفتار از نظر مالی به هم ریخته. فکر کرد امام صادق وضع مالیش رو سوال میکنه. آقا فرمودن من کاری به وضع اقتصادیش ندارم، کیفه دینه، دینش چطوره، اعتقاداتش چطوره. گفتم آقا کما توهب، اعتقاداتش همونطوره که شما دوست داری، الحمدلله دینش محفوظه. امام صادق فرمود والله هو الغنی، به خدا قسم این ثروتمنده، این با قناعت وضعش خوبه. چرا؟ چون دینش محفوظه. المسلوب من صلب دینه، ورشکست اونه که دین از دست بده. مخروب و خراب شده تو زندگی کسیست که دینش خراب بشه. چرا تا پیغمبر اکرم دست به سر امیر المومنین کشید خاکهای سر حضرت رو، چون تو قذفه ذات و شیره امیر المومنین سرش رو خاک گذاشته بود، خابیده بود، وقتی بلند شد سر مبارک خاکی شده بود. رسول خدا شروع کرد این خاکها رو از سر امیر المومنین با دست مبارک پایین ریختن. اش تو چشمان پیغمبر حلقه زد، علی جان یک روزی این سر و این فرق شکافته میشه، این محاسنت به خون سرت خضاب میشه. بلا فاصله امیر المومنین پرسید افی سلامت من دینی؟ یا رسول الله دینم سالمه؟ نفرمود کی کجا کی؟ این خیلی مهم است. این همان صفتی است که در عبدالعظیم حسنی بود، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. این آیه قرآنه که خوندم، اینی که خوندم آیه قرآنه. همین آیه رو امام در مورد عبدالعظیم حسنی دعا کرد، فرمود تو ثابت قدمی، خدا تو رو ثابت قدم نگه داره. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، نشانه های ثابت قدمی در دین چیه؟ من خیلی تو یاد داشتم نوشتم ولی فرصتم کمه، 4 تا علامتش رو برای شما میگم. ببینید آدمی که ثابت قدمه، مگه نمیگی ثبت اقدامنا؟ مگه تو زیارت ارزشمند و معتبر عاشورا که از امام معصوم نقل شده نمیگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم الصدق؟ آقا ثبات قدم به چیه؟ از کجا بفهمیم ثابت قدمی؟ من 4 تا علامتشو به اندازه وقتی که دارم خدمت شما عرض میکنم. 1، اولین علامت آدمای ثابت قدم در دین پایبندی به مقررات دینی است. امیر المومنین فرمود و من علامت احدهم انک ترى لهم قبة فی الدین. آدم دیندار به مقررات دینی مقید. کسی که دین داره اهل مداهنه و سستی و اهمال نیست. شما سوره قلم نگاه کنید، قرآن به پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در آیه 9 سوره قلم میفرماید ودو لو تدهن فیدهنون. خیلی کافرها دلشون میخواد تو اهل مداهنه باشی، اهل سازش باشی. دینداری مداهنه و اهمال و سستی ندارد. دیندار به مقررات دینی پابنده. بعضیا اینطورن تا دین به نفعشونه، این جریانو نقل کنم بد نیست، سالی که پیغمبر خدا مبعوث شد بعضیا اومدن مسلمون شدن، این شأن نزول تو روایات اومده، همون سالی که مسلمون شدن خب اتفاقی مثلا فرض کنید تو یه منطقه باران بیشتر اومد، تو یه منطقه نعمتشون بیشتر شد، کشاورزیشون رونق پیدا کرد، گفتن عجب دین خوبیه، ما امسال که مسلمون شدیم
کشاورزیمون بهتر شد، بارون بیشتر اومد، اینا چون خیلی هم به اولاد پسر علاقه داشتن خدا بهمون اولاد پسر داد. حالا تو یه منطقه دیگه بارون کم شد، تو یه منطقه دیگه کشاورزی خراب شد، اونا گفتن عجب دین بدیه، امسال که مسلمون شدیم اینطور شد، اگه مسلمون نشده بودیم اتفاق نمی افتاد. قرآن کریم می فرماید و من الناس، این قصه ای که گفتم شأن نزول این آیه است، و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابته خیر اطمأن به. بعضیا خدا پرستیشون، نگاه خداییشون به حوادثه، اگه وضعش خوب شه میگه خدا خوبه، وضعش بد شه میگه خدا بد. عزیز من اون که میده همونم میگیره، اون که فراز داره نشیبم داره، اون که حیات داره مماتم داره، اون که سلامت داره بیماری هم داره. کی دنیا براش روی مسیر رفته؟ کدام سربالاییست که سرزیری نداشته باشه؟ کدام خوشیست که ناخوشی نداشته باشه؟ کدام مفهوم مثبته که یه مفهوم منفی کنارش نباشه؟ مگه جوانی میمانه؟ مگه ثروت میمانه؟ مگه سلامت میمانه؟ مگه موی مشکی میمانه؟ و من نعمرهن و نکسهو، این نباشه تا بد اولاد داد بگی خدا خوبه، ازت گرفت بگی العیاذ بالله چنین و چنانه. نه، دیندار همه جا به مقررات دین پایبنده، دینداریش آریه‌ای نیست، فصلی نیست. یک کسی آمد طائف پیش قبیله ثقیف به نام سعید ابن عاص، قصه جالبه، آمد اینا رو دعوت کرد به اسلام. در نقل دارد که گفتن ما مسلمون میشیم ولی دو تیکه از دین رو قبول نداریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم مثلا، اما دو تیکه از دین بر ما سخته، اگه میشه بیا یه نامه ای قراردادی تنظیم کن بنویس ما ایمان آوردیم ولی این دوتاشو حذف کن. کاغذ آوردن، خب بنویسیم. او دوتا چیه؟ یک، حرمت زنا، دو، حرمت ربا. گفتن این دوتا رو اگردن ما بردار، ما هم ربا رو نمیتونیم تعطیل کنیم چون بین ما خیلی گسترده است، هم زنا و فحشا چون بنگاه های فحشا داشتن بعضی. سعید ابن عاص قرارداد رو نوشت آورد خدمت پیغمبر، حضرت فرمود بخوانید. تا شروع کردن خواندن رسید به بخش اول، حرمت زنا، پیغمبر اکرم فرمود اینو پاک کنید. دست مبارکش رو گذاشت روی اون، چون حضرت نمیخوان و نمینوشت، اونم مصلحت بود نگن قرآن خودت آوردی، فرمود انگشت منو بذارید روی اون قسمت، پاکش کرد، فرمود آیه حرمت زنا رو جاش بنویسید. رسیدن به ربا، فرمود انگشت منو بذارید روی این نوشته، پاک کرد، فرمود آیه حرمت ربا رو بنویس. نمیشه که آقا شما دین داشته باشی نمازشو ول ندیده بگیری، نمیشه دین داشته باشی زنا و رباشو نادیده. دین از هم میپاشه، یه جدولی است که یه شمارش حل نشه، این ساختمون است که یه ستونشو برداری. دینداری علامت داره، یک، پایبندی به مقررات دین، والحافظون لحدود الله، حدود الهی رو رعایت کنی. اینا خیلی در روایات ما، من حالا فرصت نیست و الا نقل‌های زیادی تو ذهنم هست بگم برای شما، کسانی که دین رو تا موقعی میخواستن که به نفعشون بود. یه شخصی بود در زمان پیغمبر اکرم به نام مقیس، این تو تفسیر مجمع البیان آمده، مقیس ابن سبابه، زمان رسول خدا تو مدینه با پیغمبر زندگی میکرد. یه وقتی بهش خبر دادن چه نشستی، برادرتو کشتن. کجا؟ تو محله بنی نجار. بلند شد با عجله آمد محله بنی نجار، دید بله، خون از بدن برادرش رفته رو زمین افتاده، او رو به کشتن. کی کشته؟ قاتل معلوم نیست. پیغمبر گرامی اسلام فرستاد دنبال قبیله بنی نجار، بزرگانشون اومدن، فرمود قاتل رو میشناسید؟ گفتن نه، ما چه میدانیم، یه جنازه تو محله ما پیدا شده، اصلا شاید یکی از یه محله دیگه کشته، نمیدانیم کی بوده. پیغمبر گرامی اسلام مقیس رو خواست، فرمود قاتل برادرت معلوم نیست، مبادا کسی رو به خاطر برادرت از این قبیله بکشی، مبادا بیگناهی رو قتل عام کنی به قتل برسونی، مبادا بیگناهان رو قتل عام کنی، دیه برادرت رو باید بپردازن. اما قاتل معلوم نیست. آقا گوش نکرد، رفت یکی از بیگناهان بنی نجار رو به قتل رسوند، یه بند خدایی که هیچ تقصیری هم نداشت از قبیله بنی نضار، گفت من یکی در مقابل یکی کشتم، داداش منو کشتن، منم یکی از اینا کشتم. خبر به رسول خدا رسید، حکم اعدام مقیس رو صادر کرد، فرمودین باید اعدام بشه. هر چی آمدن یا رسول الله داداشش از بین رفته، حالا یه کاری کرده، فرمود من بهش گفته بودم حق نداشت مقررات و زیر پا بگذاره. تو فتح مکه مقیس رفت چسبید به دیوار کعبه، هی فریاد میزد اشتباه کردم، توبه کردم. رسول خدا فرمود فایده نداره، اووردنش خارج مسجد الحرام اعدامش کرد. نمیشه مقررات دین رو، بله یه وقت وارثان میگذرن، یه وقت کسایی که اهل قصاصن میگذرن، اما نگذشته بودن، میگفتن باید قصاص بشه، حضرتم قصاص رو اجرا کرد. نمیشود مقررات دینی بگی آقا مال تو حرمه، نگاه کردن به نامحرم. من دیدم بعضی حرم امام رضا علیه السلام، اونجا تو سخنرانی گفتم جلو در حرم که میرسه چادر سر میکنه، جلو در حرم که میرسه حجابشو، بابا این حجاب مگه مال حرم امام رضاست؟ امام رضا دیگه تو کوسنگی نیست، امام رضا دیگه تو پارک ملت نیست. مگه میشه انسان دین رو فقط تو دایره حرم امام رضا ببینه، تو حرم عبدالعظیم عسری ببینه؟ اگه رفتم توی یک مجلس عروسی میتونم حجابو بردارم؟ مگه نماز فقط مال شب ایام بفرمایید که خاصی است که امشب شب عروسی من نمازمو نخونم، امشب مثلا فلان مجلس دارم نمازمو انجام ندم؟ نه عزیزان، ثبات در دین یکی از صفات مؤمن است که در دعا هم میگیم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. علامت ثابت قدمی یک، پایبندی به مقررات دینی. دوم، من اون ستا رو یه قدری سریع‌تر عرض میکنم، علامت دوم ثابت قدمی دین نصرت خداست، نصرت دین خداست. قرآن میفرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هر که خدا رو یاری کنه خدا ثابت قدم قرارش میده. یعنی چی خدا رو یاری کنیم؟ یعنی مگه خدا به یاری ما نیاز داره؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ببین خدا چقدر مهربانه، میگه به خدا قرض بدید، من ذا الذی یقرض الله، خدا قرض میخواد چیکار؟ همه عالم مال خداست. ببین چقدر مهربانه، میگه خدا رو یاری کنید. خدا یاری میخواد چیکار؟ ما خودمون مخلوق خداییم، له جنود و السماوات. میفرماید خدا رو بخوانید. وقتی ما به کسی میگیم آقا یادم کن یادت میکنم، اما خدا میگه اذکرونی، یادم کن یادت کنم، مگه به یاد کرده من خدا نیاز داره؟ نشانه لطف خداست، خدایی که خودش منشأ همه یادهاست میگه یادم کن، خدایی که خودش منشأ همه اجابتهاست میگه منو بخوان، خدایی که خودش منشأ همه مالها و ثروتهاست میگه به من قرض بده. به من قرض بده یعنی چی؟ یعنی به مؤمن قرض بده، پای من بذار، ربا نده، سود پول نگیر، قرض برکت داره، به من قرض بده من مالتو زیاد میکنم، نترس، خمس بده من مالتو تضمین میکنم. میگه منو یاری کن، ان تنصر الله. چطور ما خدا رو یاری کنیم؟ از امام معصوم روایت داریم فرمود خدا رو با سه عضو یاری کنید، بالید واللسان والقلب. خدا رو با زبونتون ذکر خدا بگی، این یاری خداست. امر به معروف کنی، یاری خداست. حرف خیر بزنی، یاری خداست. با دستتون دست یک زمین خورده ای رو بگیری، یاری خداست. با قلبتون غیر خدا رو تو قلبت یاد راه ندی، این یاری خداست. گاهی بعضی میپرسن این ان تنصر الله معناش چیه؟ ان تنصر الله ینصرکم، شما خدا رو یاری کنید. خدا رو سه جور میشه یاری کرد: به زبان، امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت، موعظه، حرف خوب. به دست، جنگیدن تو جبهه، مبارزه با دشمن، دستگیری از زمین خورده. به قلب، غیر خدا تو دلت راه نده، ریا تو دلت راه نده. این میشه ان تنصر الله. تو خدا رو یاری کن، آقا اون ورش مسلمه، شما این ورش رو اگه عمل کردی اون ور مسلمه. شما وفا کن، خدا وفا میکنه. شما بخوان، خدا اجابت میکنه. دومین راه ثابت قدمی این است که انسان خدا رو یاری کنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. راه سوم، اینا که میگم همه آیه قرآن، من از خودم چیزی بلد نیستم بگم. سومین راه استواری در دین پاکیزه بودنه. از کجا میگی آقا این حرفو؟ از قرآن. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. هر که پاکیزه بود ثابت قدم میشه. پاکیزه یعنی چی؟ یعنی لباساش تمیز باشه؟ یعنی حمام بره؟ نه. مثل کلمت طیبه، خود خدا میگه یعنی چی؟ کلو حلالا طیبا، مال پاکیزه بخور، نذار لقمه حرام از این گلوت پایین بره. خیلی لقمه حرام تو جامعه متاسفانه مشکوک زیاد شده. نذار کار بی خود، کار نکرده حقوق بگیری، نذار غش و خدعه و کلاه سر مردم تو زندگیت بیاد. خدا میدونه برکت از زندگیت گرفته میشه. این خود خداست، تو قرآن میفرماید اولادت خوب بار نمیاد. پاکیزه بخور، کلو حلالا طیبا، پاکیزه بگو، هدو الی طیب من القول، پاکیزه انفاق کن، انفقو من طیبات ما رزقناکم، نسل تو پاکیزه بگذار، رب حبلی ذریه طیبه. چرا ماهواره تو خونت میاری بچت پاکیزه بار نمیاد؟ چرا لقمه حرام تو خونت میاری اولادت پاکیزه بار نمیاد؟ چرا پدر و مادر مراعات برخورد و مراعات گفتار و مراعات رفتار رو نمی کنی؟ این بچه روش اثر میذاره. پاکیزه باش، خدا ثابتت میکنه. هدو الی طیب من القول، پاکیزه بگو، کلو حلالا طیبا، پاکیزه بخور. چطور شما غذا که میخوای بخوری، الله اکبر، غذا که میخوای بخوری ثابت بگن آقا توش سمه نمیخوری، تا بگن آشپزش سل داشته نمیخوری، تا بگن یه نفر مثلا یه خورده آشغال توش ریخ قاطی کرد نمیخوری. اینقدر بعضی ها مقیدن. شما بچه رو ببین، بچه کوچیک تا قاشق میکنه تو دهنت میگه بابا قاشق تو بس کنار، یه قاشق دیگه بیار. قاشقی تو دهن شما رفته نمیخوره. شما که یه لیوان آب دقت میکنی، غذا دقت میکنی، چرا هر چیزی رو به روحت میخورانی؟ غیبت مسمومه، غذای مسموم معدت رو خراب میکنه، غیبت روحت رو مریض میکنه. دروغ شنیدن، تهمت شنیدن غذای مسمومه. شمایی که اگه آشپزی سل داشته باشه غذاشو نمیخوری، میگی این غذا مشکل داره، چرا پا فیلم هر کارگردانی مینشینی؟ این کارگردانی که این فیلم فاسد رو میسازه تو ماهواره میفرسته، این همون آشپز سل داره، منتها غذای روحت رو داره خراب تحویلت میده. ای داره جسمتو روحتو لطمه میزنه. و اگر روح خراب شد خیلی بدتر از جسمه. اگر روح خراب شد افسردگی میاد، نگرانی میاد، بی‌هویتی میاد. چرا انقدر افسردگی جامعه زیاد شده؟ چرا جوانها دچار از هم ریختگی هن؟ برادر عزیز، تو که هر قاشقی تو دهانت نمی کنی، تو که دست به هر طعامی نمیبری، چرا به هر فیلم نگاه میکنی؟ چرا به هر کلامی گوش میدی؟ چرا موسیقی میذاری تو ماشینت؟ هم مردم آزار میدی با صدای بلندش، هم خودتو، هم خانوادت رو. اینطور نیست که دین مال دهه محرم باشه، مال مارمزون باشه. اگه غنا حرامه شب 21 و غیر 21 نداره. اگه موسیقی حرامه خانه و مسجد نداره. میخوای خدا یاریت کنه؟ راه سوم پاکیزه باش. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها بستم. پاکیزه بگو، پاکیزه بخور، پاکیزه بخوان، پاکیزه ببین. اگه خدا کمکت نکرد، خودش تو قرآن فرموده. منم که نماینده خدا نیستم، منم دارم آیه قرآن برای شما معنا میکنم، منم مثل شما گرفتار. پاکیزه گویی و پاکیزه خوری و پاکیزه انفاق کردن و پاکیزه دیدن موجب می شود یثبت الله، خدا ثابتت کنه. علامت چهارم ثابت قدمان غیرت است. انسان ثابت قدم غیرت دینی دارد. غیرت غیر از تعصبه. تعصب بده. آدم رو زبان، رو مثلا فرض کنید ملیت، رو نژاد، رو قبیله تعصب داشته باشه خوب نیست. اما غیرت یعنی دفاع از ارزش ها. یک ایرانی به ایرانی بودن خودش، یک مسلمان به اسلام خودش، یک مرد به حجاب خود و خانوادش اینها دفاع کنه. اینو میگن غیرت، و غیرت یک نشانه انسان ثابت قدم است. اینی که داریم الغیرت من الایمان. متاسفانه گاهی آدم میبینه مادر چادری، مادر بزرگ چادری، پدر متدین، اولادات نسل جدید، دخترها، نوه‌ها، نوجوانها، جوانها حجابشون ناقص. خانم محترم چرا اهمال نشان میدی؟ پدر بزرگوار چرا اهمال نشان میدی؟ من بارها تو سخنرانی های اینو گفتم، رسالت خودم میدونم بگم، بد حجاب ها الزاماً اینطور نیست که فساد تو زندگیشون باشه، نه، خیلی از اینا متدینن، مؤمنن، اهل نمازن، پدرشون برادرشون نگاه چپ بکنی ناراحت میشن، اما خانمی که حجابت رعایت نکنی، این مثل عطریست که درشو باز کنی تو نمیتونی به کسی بگی بو نکش عطر رو. وقتی در شیشه عطر رو باز کردی بوش متساعد میشه، تو نمیتونی جلو شامه مردم رو بگیری. غذایی که بوش شما اجازه کباب درست کنه به کسی حق نداره بو بکشه، نمیشه، این بو متساعد میشه. خانمی که بعد حجاب میای بیرون، یک بار شوهرت، برادرت، یک کسی که همراهت وایس یک خیابون کنترل کنه ببین چند نفر نگاه میکنه، و نگاه شهوت آمیز، و نگاهی که به تعبیر یکی از بزرگان زنای چشم است. مسلم یک بد حجاب به این قصد بیرون نمیاد، اما بخواد یا نخواد این عطریست که متساعد شده بوش و محفوظ نمیماند. ثابت قدم سید عبدالعظیم حسنی مرضی خدا بود. سید عبدالعظیم حسنی دینش مورد تأیید امام هادی بود. امام هادی هیچگاه او رو به اسم خطاب نمی کرد، یا ابوالقاسم او طور خطابش می کرد. این شخصیت بزرگوار یک ویژگیش که او رو شاخص کرده، ممتاز کرده، این حرم با عظمت رو براش ایجاد کرده، اون ویژگی ثابت قدمیشه. امام هادی به او فرمود خدا تو رو ثابت قدم نگه داره. چون می دونید ما داشتیم عبدالعظیم حسنی از اولاد امام حسن دیگه، تو فرزندان امام حسن داشتیم کسانی که نسبت به ائمه حسادت ورزیدن، مخالفت کردن، حمایت نکردن، اما عبدالعظیم حسنی مطیع محض امام هادی، امام جواد و ائمه بود. به همین دلیل ائمه تأییدش کرده. بیایید در کنار حرم این سید کریم و بزرگوار ما هم ثبات قدم در زندگی رو یاد بگیریم، با غیرتمون، با پاکیزه بودنمون، با پایبندی به مقررات دینمون، و بالاخره با مواظبت کردن از دین و نصرت دین خدا این استواری در قدم رو پیدا کنیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عظمت این شخصیت بزرگوار یادگار امام مجتبی قسمت میدم در ظهور آقا و مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.